ساعت 21 این صدای رادیو فرداست. نماینده روسیه در گفتگوهای برجام میگوید آمریکا متن نهایی توافق را پذیرفته، اما ایران موضعش را مشخص نکرده است. انفجار در یک مرکز خرید در ایروان یک کشته و دست کم 45 زخمی بر جای گذاشت. و روزنامه جهان صنعت از افزایش درصد جمعیت زیر خط فقر در ایران به حدود 60% خبر داد. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده خبرها و گزارش‌های این ساعت. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین از موافقت آمریکا با متن پیشنهادی در آخرین دور گفتگوها در وین خبر داد، اما گفت ایران هنوز موضع خود را در مورد این متن مشخص نکرده است. میخائیل اولیانوف در گفتگو با خبرگزاری روسیه تاس روز یکشنبه پیش بینی کرد در صورتی که همه چیز به خوبی پیش برود، توافق نهایی بر سر احیای برنامه جامع اقدام مشترک ظرف چند روز آینده حاصل خواهد شد. مذاکره کننده روسیه در گفتگوهای احیای برجام گفت هماهنگ کنندگان اروپایی چند اصلاحیه در متنی که همکنون روی میز است ایجاد کردند و ما باید منتظر روزهای آینده دوشنبه و سه شنبه باشیم. پس از چندین روز گفتگوی فشرده در وین، هیئت‌های مذاکره کننده از روز 17 مرداد به پایتخت‌های خود بازگشتند تا با مقام‌های ارشد کشورشان درباره آخرین متن توافق احتمالی مشورت کنند. در ارمنستان دو انفجار روز یکشنبه در یک انبار مواد آتش‌بازی در یک مرکز خرید در ایروان پایتخت این کشور یک کشته و شماری زخمی بر جای گذاشت. گزارش‌های اولیه حکایت از زخمی شدن دست کم 20 نفر داشت، اما خبرگزاری‌های روسی به نقل از وزارت اورژانس ارمنستان گزارش دادند که این انفجارها دست کم 45 مجروح بر جای گذاشته است. هنوز از علت این انفجارها و آتش‌سوزی گزارشی منتشر نشده است. در ایران روزنامه جهان صنعت روز یکشنبه با انتشار گزارشی از سه برابر شدن نسبت جمعیتی فقرای ایران از زمان وقوع انقلاب 57 خبر داد. بنابر این گزارش در سال 57 حدود 20% از ایرانیان زیر خط فقر قرار داشتند، اما این میزان در سال 68 و پایان جنگ تحمیلی به حدود 40% رسید و در سال 1400 میزان جمعیت زیر خط فقر به 52% افزایش یافت. بر پایه این گزارش امسال نیز حدود 60% از افراد جامعه در زیر خط فقرند و بخش عمده‌ای از آنها زیر خط فلاکت قرار دارند. میپردازیم به یک گفتگو. شمار شهروندان بهایی شرکت کننده در کنکور سراسری 1401 که با عناوین مختلفی از جمله نقص پرونده مواجه شده اند به گزارش خبرگزاری هرانا به 54 تن رسیده است. در گفتگویی که با نجات بهرامی داشتم، روزنامه نگار و معاون پیشین روابط عمومی وزارت آموزش پرورش، ابتدا ارزیابی او را در این زمینه پرسیدم.
محروم کردن دانش آموزان بهایی از ورود به دانشگاه، مخصوصا در برهه کنکور، یعنی در زمانی که این دانش آموزان کنکور رو برگزار میکنن و منتظر نتایج هستند، یک سابقه طولانی داره، یعنی مختص فقط امسال نیست. اما امسال ظاهرا تعداد دانش آموزانی که این مسئله رو رسانه‌ای کردن و اطلاع دادن یا از طریق خودشون یا از طریق بستگانشون موضوع نقص پروندهشون به رسانه‌ها کشیده شده مقداری بیشتر بود و با توجه به برخوردهای دیگه‌ای که با جماعت بهائیان شد در ایران، از جمله تخریب خونه‌هاشون و دستگیری‌های گسترده، این بحث محرومیت از ورود به دانشگاه امسال شاید انعکاس بیشتری توی رسانه ها داشت. خب اونطوری که خبرها به صورت تدریجی تکمیل شدن در مورد این دانش آموزان، بیش از 50 نفر از این دانش آموزان از ورود به دانشگاه منع شدن، علارغم اینکه امتیازات بسیار خوبی کسب کردند و مستحق ورود به دانشگاه بودند. مانند سالهای گذشته بهانه رو نقص پرونده زدن، که البته این نقص پرونده رو در سیستم وارد می‌کنن برای اینکه به قول خود آقایون از حجمه رسانه‌ای دشمنان جلوگیری بشه، ولی خود دانش آموز در مراجعه به سازمان سنجش به صورت کاملا آشکار و علنی بهش اعلام میشه که به خاطر مذهبشون و به خاطر دینشون هست که محروم شدن. مثلا خب کاملا ریشه در قانون تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی داره و اون متصدیان واقعا شاید به نوعی چاره جزئی ندارن، یعنی ریشه در قوانین تبعیض‌آمیزیه که نهادهای قدرتمند و مراجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی پشت اون قوانین ایستادن.
اشاره کردین به این گزینه نقص پرونده که به گفته بسیاری آقای بهرامی یک ترفند متداوله که ظاهراً از سال 1385 برای محروم کردن شهروندان بهایی از ادامه تحصیل به کار گرفته شده، اما برخلاف نص صریح قانون این کار رو انجام میدن، حتی شهروندان بهایی از اشتغال در اماکن دولتی هم محرومند. این رو چگونه ارزیابی میکنید؟
قوانین تبعیض آمیز ما در بحث مذهب کاملا علنی هست این قوانین و واقعا خود سران جمهوری اسلامی هم این رو انکار نمی کنند. علاوه بر بهائیان ما شاهد هستیم که حتی با مسلمانان اهل تسنن هم محدودیت های بسیاری اعمال میشه، نه به شدت و غلظتی که بر بهائیان اعمال میشه. نوکیشان مسیحی کاملا مثل شهروندان بهائی باشون رفتار میشه. دانش آموزان این اقلیت‌های مذهبی و این شهروندان ایرانی که صرفاً به خاطر بحث مذهب در محرومیت و در مضیقه قرار گرفتن، در برهه مدرسه یعنی دبستان و دبیرستان یک منفذها و یک راههایی وجود داره که بتونن با تحمل محدودیت‌های فراوان اون هم تحصیل خودشون رو ادامه بدن. اما ظاهراً قانونگذار به نوعی سخت می‌گیره که اینها حتی امکان وارد دانشگاه نشن، مگر اینکه اینها برخلاف اون اصول مذهبیشون دروغ بگن و در اون فرم ثبت نام کنکور مذهبشون رو مثلا اسلام بزنن یا بعضی از این اقلیت‌های شناخته شده در قانون اساسی رو بزنن. اینه که واقعا یک تبعیضی هستش که هیچ توجیهی نداره و من فکر می‌کنم تنها کشوری، یعنی بررسی که شده، تنها کشوری که خیلی علنی و عریان تبعیض مذهبی و محرومیت از حقوق اجتماعی رو چه در سطح ورود به دانشگاه چه برای اشتغال در بسیاری از مشاغل و کسب و کارها و بیزینس‌ها داره بر شهروندانش اعمال میکنه صرفاً به خاطر مذهب، فقط و فقط جمهوری اسلامی است.
و در این زمینه گزارشگران حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و سایر نهادهای بین‌المللی بارها به حکومت جمهوری اسلامی در این باره هشدار دادند به بهانه بهایی ستیزی، به خصوص محروم کردن دانشجویان بهایی از حق تحصیل، اعتراض کردند و اون رو در واقع مصداق بارزی از بی‌توجهی حکومت تهران به معاهدات حقوق بشری دونستند. اصولا ای بهرامی، چرا جمهوری اسلامی به این اعتراض های نهادهای جهانی چندان اهمیتی نمیده؟
دلیل اصلیش به نظر من اینه که این به هر حال اعتراضاتی که از نهادهای حقوق بشری و نهادهای جهانی تا حالا جمهوری اسلامی شاهدش بوده خیلی پشتوانه اجرایی ندارن و جمهوری اسلامی یاد گرفته در طول بیش از 4 دهه از عمر خودش چگونه این اعتراض‌ها رو بشنوه و کاملا به اینها بی‌اعتنایی بکنه. ما حتی در زمینه‌های بسیار حادتر و بسیار خطرناکتری که حتی صلح و ثبات بین‌المللی رو تهدید می‌کنه، ما می‌بینیم که جمهوری اسلامی به معاهدات بین‌المللی بی‌توجهی می‌کنه. یا اخیراً در بحث سلمان رشدی خب خیلی عریان و علنی از ترور یک نویسنده دفاع کرد و نهادهای حکومتی جایزه تعیین کردند و تمام سران جمهوری اسلامی پشت این قضیه ایستادند. بیشتر به خاطر اینه که جمهوری اسلامی از اون موارد مشابه قبلی رو دیده که در حد توصیه است و هیچ ضمانت اجرایی و پشتوانه اجرایی و هیچ فشار ملموس و عینی بر جمهوری اسلامی وارد نمیشه. در نتیجه اینجا میخواد حداقل برای اون اقلیتی از مؤمنان افراطی مسلمانی که طرفدار جمهوری اسلامی هستند این رو اثبات کنه که ما نمیذاریم ماهیت مذهبی ایران و حکومت حاکم بر ایران رو خدشه‌دار کنند و کاملا به اون دستورات فقهی و بسیار افراط‌گرایانه‌ای که بعضی از فقها دنبالش هستند و در قانون اساسی هم گنجونده شده پایبند هستیم.
ارزیابی نجات بهرامی روزنامه‌نگار را می‌شنیدیم و اکنون گفتگوی نسرین افشار را می شنویم با حسین غازیان، جامعه شناس در کانادا، در مورد واکنش ایرانیان از حمله به سلمان رشدی.
ببینید، ما به طور کلی با جامعه نه تنها دو پاره بلکه چند پاره روبرو هستیم. یعنی میزان توافق‌های ما در مورد مسائل مختلف بسیار بسیار کمتر از میزان عدم توافق‌هامونه. وقتی پای دولت و حکومت به میون میاد، این چند پارگی‌ها اغلب به دو پارگی تبدیل میشه، یعنی موافقان حکومت و مخالفان حکومت. مهم نیست موضوع بحث و گفتگو یا نظر دادن چیه، میخواد جایزه بردن یه آدم در یه جشنواره باشه، یه مسابقه ورزشی ملی باشه، یا به اصطلاح تصمیم گیری در مورد مسائل هسته‌ای. اهمیت و به اصطلاح درجه و شدتش مهم نیست. چیزی که اینجا مهمه اینه که همه این مسائل نشان دهنده اون چند پارگی‌ها و اغلب دو پارگی‌هاست. در این مورد خاصم همینطوره. به هر حال این بیانگر اینه که عده‌ای طرفدار حکومتن، عده‌ای مخالف حکومتن، هم از اینکه مقدار اینها با هم دیگه متفاوت میشه. عده‌ای طرفدار ایدئولوژی حکومتن، عده‌ای مخالفشن، عده‌ای با طرز تفکر افراطی مذهبی موافقن و برخی مخالف. این موضوع، یعنی این سه تا گروه، کسی که طرفدار حکومتن، طرفدار ایدئولوژی حکومتن و طرفدار عقاید مذهبی رادیکال یا افراطی هستند، در مورد موضوع سلمان رشدی بی یک جا به هم رسیده، در برابر مخالفانش قد علم کرد. بنابراین ما با یک نوع دوپارگی نسبتا قاطع در اینجا روبرو هستیم. اینکه آینده این نبرد بین این گروه های اجتماعی چه میشه، به عوامل مادی و غیر مادی خیلی متفاوتی بستگی داره، ولی فکر نمی کنم در زندگی سیاسی جامعه ایران این موضوع اهمیت فوق‌العاده‌ای داشته باشه. امروز میاد و فردا دوباره فراموش میشه تا برسه به موضوع دیگری و دوپارگی و چند پارگی دیگه.
اساساً اتفاقاتی از این دست روی تفکر مردمی که با این گونه رفتارهای حکومت فاصله دارن چه تأثیری میذاره؟ مردمی که از نگاه خبرگزاری رویترز نظرات مخالفشون رو به صراحت در رسانه‌های اجتماعی بیان میکنن و با هر گونه حمله و یا ترور مخالفن، تعدادشون کم هم نیست. قدم بعدی این افراد چی میتونه باشه؟ اگر این اتفاق زیاد باشه، این افراد چه راهی رو در پیش خواهند گرفت؟
پاسخ سختی است، چون به آینده‌ای مربوطه که از متغیرهای فوق‌العاده زیادی به اصطلاح پیروی میکنه و ما اندازه و شدت تأثیر متغیرها و تأثیرشون روی همدیگه رو الان نمیتونیم بگیم که چی خواهد بود، مگر اینکه حدسایی بزنیم که ممکنه اعتبار دقیقی نداشته باشن. ولی یک چیز مسلمه و اون این که این شیوه رفتاری که وجود داره و حکومتی که مبنای این رفتار، یعنی این اتفاق بوده توسط یک فتوا یا حکم توسط بالاترین مقام مذهبی و به اصطلاح رسمی کشور، یعنی آیت الله خمینی، و حکومتی که در برابر این موضوع فعلا سکوت کرده و هواداران حکومتی که به شدت از این امر دفاع میکنن به صورت غیر رسمی، خب این معنیش اینه که چنین دولتی معتقد به ترور هست، این ترور بارها انجام داده به شکل‌های مختلف، چه در داخل کشور چه در خارج کشور، از سرزنش بین‌المللی هم نگران نیست، از اینکه شهروندانش هم نسبت به این موضوع چه واکنشی دارند و آیا موافقند و مخالف ککش نمی‌گزد. همه اینها دو سه چیز تولید می‌کنه. اولی شکافه، این شکاف شدیدتر و عمیق‌تر میشه. دوم ایجاد نفرت میکنه از دولتی که مرتکب چنین اعمال نفرت انگیزی میشه یا از این اعمال نفرت انگیز حمایت میکنه و در نهایت ممکنه ایجاد رعب هم بکنه. ترس و رعبی که نشون میده که این حکومت به چیزی پایبند نیست، نه به اصول اخلاقی، نه به اصول احتمالا مذهبی و نه به اصول قواعد بین المللی و حقوقی یا حتی قوانین خاص خودش. بنابراین این ممکن رباور باشه و در برابر حکومت ممکنه ادعی رو منفعل کنه، اما اون نفرت ممکنه به شیوه دیگه ای سر در بیاره و به جاهایی بکشه که ما الان ازش تخمین نداریم. فکر نمی کنم به جای خاصی برسته. این صدا قبلا بوده در مورد همه چیزهایی از این دست که در این دوره ها پیش آمده و مردم حضور معمولشون رو در رسانه‌های اجتماعی داشتن، این بار هم خواهند داشت. موج دیگری میاد، خبر دیگری، موضوع دیگری و باز همین کنش و واکنش ها در فضای مجازی ادامه پیدا میکنه.